بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله اجتهاد و تقلید در تعریف اجتهاد بود. یکی از تعریف و که تعریف قدیمی ماخوذ از اهل سنت است و بعضی از علمای شیعه هم تبعیت کردند و این تعریف رو به عنوان یکی از تعریف اجتهاد پذیرفتن عنوان کردیم که اون استفراغ الوصف فی تحصیل الظن بالحکم شرعی بود. اشکالات چارگانه ای هم این تعریف داشت، اشکالات هم بیان شد. رسیدیم به این انقلت و قلتی که اول کار مطرح کنیم که بعدن هم مورد ابتلاء وان این است که اصولاً آیا این تعریفی که ما اینجا داریم جای گفتگو و ایراد و بحث در آن هست یا نیست؟ قد یقال به این که نه، اینا تعریف شرع اسمیه است و نباید در آن بحث و گفتگو کرد، که مرحوم آیا خون از اول کفایه تا آخر هر کجا شده گریزی به این مسئله زده که اینها تعاریف شرع اسمیه است نه تعاریف حقیقی است. بنابراین جای این نیست که ما درباره اینها خردگیری و انقلت و قلت و ایراد و جواب کنیم، جامعیتش رو گاهی ایراد کنیم، مانعیتش رو گاهی ایراد کنیم. نه، اینا تعاریف شرع اسمیه است، در حالی که خود مرحوم آخوندم که این حرف میزند خودش هم در غیر واحدی از مباحث کفایه به این توصیه خودشون عمل نفرمودند، خودشون هم بحث در جامعیت و مانعیت و امثال ذلک گاهی کردن. از فلازاده که گاهی گفته میشود آقا اصلاً تعریف حقیقی رو کسی نمیتوانه جز خدا به آن آگاهی پیدا کنه، برای اینکه تعریف حقیقی فصل حقیقی میخواد و کسی میتوانه از فصل حقیقی با خبر بشود که از کن هر اشیا با خبر بشود و از کن هر اشیا جز ذات پاک خداوند با خبر نیست. بنابراین تعاریف حقیقیه دسترس هیچ انسانی نخواهد. این اشکالی که مطرح شد و اما جواب عرض کردیم، من این جواب میدانم کمی توضیح بیشتر بدم، من اینکه این باعث اشتباه شده در تمام تعاریف و حرف مرحوم آیا خوندم تو از خانه وزی فرو رفته و رسوباتی داره و این مشکل ایجاد میکنه. ما دو جواب در اینجا داشتیم. یه جواب اون این است که آقا اصلا فلسفه این تعریفات باید ببینیم چیه، چرا در هر مبحثی تعریف میکنن، آیا تعریف شرح اسمی به درد مباحث علمی میخوره، اصول فقه علوم دیگر، یا نمیخوره. عرض ما این بود فلسفه تعریف این است که یک چیز جامع و مانعی دست مبتدی و علمای فن باشه، احکام آینده رو که درباره اون موضوع میگن روی اون بار کنه. برای اجتهاد احکامی گفته میشه، من باید موضوع اجتهاد رو به صورت جامع و مانع بشناسم تا احکامی که برای اجتهاد بعدن میگم بدونیم. مثلا اجتهاد متکی به چه علومی هست؟ یکی از مباحث آینده است که انشاءالله میگیم چه علومی در اجتهاد به عنوان مبادی اجتهاد لازمه. من اگر تعریف جامع امان ایران ندانم نمیتوانم علومی که مؤثر است در اجتهاد این علومو بدانم. تعریف شرح اسمیه برای کتب لغت خوب است که بگن سودان نبتون، اما در طب نمیتونه بگه سودان نبتون طبیب گیاهشناس، طبیبی که میخواد با این دارو سر کار داشته باشد. باید سودانه رو یه تعریف جامع مانعی کنه، تمام علائمش نشان بدهد که در موقعی که میخوان از این دارو استفاده کنن به خطا نرن. احکامی که میخوان بار کنن، احکام رو بار کنن بر یه موضوع جامع مانع. بنابراین در هیچ علمی راجع به موضوعات اون علم تعریف شرع اسمی معنی نداره، زیرا احکام میخوان بار کنن، فروعی متفرع کنن، آثار و شرایطی ذکر کنن. اینا همه یتوقف بر تعریف جامع و مانع و تعریف شرع اسمی. لا یغنی من الحق شیئا. این فقط برای کسانی است که میخوان یه لغتی رو بدانند و یه چیزی رو بدانند و همین، بیش از این فایده ای نداره. اجازه بدید من یه خود شعر بدم، هنوز زوده. اجازه بدید. فبنا ان علی ذلک، این فکر رو برای همیشه از سر به در کنید که تعریف شرع اسمیه به درد علوم میخوره. ابدا به درد هیچ علمی، نه علم طب، نه علم فقه، نه علم اصول، نه علوم دیگر. نحوی وقتی کلمه و کلام رو تعریف میکنه باید یه تعریف جامع و مانع بکنه، چون در هر فصلی آثاری داره این کلمه و کلام. با تعریف شرع اسمی که نحوی نمیتوانه احکامش رو کلمه و کلام بار کنه. ترجمه فرمودی؟ فبنا ان علی ذلک، این حرف رو با فلسفه تعاریف در علوم نمیسازه و هیچ علمی نمیتوانه قناعت کنه، در موضوعات خودش نمیتواند قناعت کنه به تعاریف شرع اسمیه. و تعاریف شرع اسمیه رو فقط باید در کتب لغت و امثال آن که اطلاع اجمالی درباره مباحث داده میشه، اما در علومی که اطلاعات تفصیلی درباره موضوعات داده میشه حتما با تعریف جامع مانعی باشه. حالا اول وظیفه ما، بله ایشون میگن تعریف دائما رد شده. خود این دلیل بر عرض منه، اگر تعریف شرع اسمیه بوده هیچ کس نباید رد کنه حرف کسی ده. ها اون بحثه بکن نمیرسن، اون بحث دومی، اون ثانیه‌ای که حوصله نکرد میگن. خود این که تا به حال نتوانستن این کار رو هی اشکال میکنن، هی ایراد میکنن، خود این دلیل رو این از هزار سال همه دنبال تعریف جامع و مانع بودن، شما میگه نرسیدن. من از شما سوال میکنم، امروز از هزار سال قبل نزدیکتر شدن یا نزدیکتر شدن؟ شما قبول نداری؟ طبعا نزدیکتر دارن میشن دیگه، هی قیود و اینها. الان تعریفی که از خودم ها هست خیلی تعریف شده ولی رضی هاست نیم بنده. تعریفی که الان انتخاب میکنن تعریف ظریف دقیق خیلی فرق داره. همه علوم همینطور مورد نقض و اراده. شما خیال میکنی مثلا برای علوم امروزی این هم گاهی 100 تا 200 تا تعریف برای یه چیز میکنن، باز انصاف ما بیشتره، بسیار 5 تا 7 تا 8 تا 10 تا تعریف قناعت میکنیم. برای بعضی از مباحث من 100 تا 200 تا دیدم تعریف ذکر میکنم در علوم امروز. یاد نکنید که اونام دنبال تعریف جامع مانع. اگر دنبال تعریف جامع مانع نبودن یه تعریف روز اول کافی بود. همون علتی که تعریف شرع اسمی که دیگه دعوا، خود این دعوایی که در تمام علوم است و به قول شما هزار سال و بیشتر امثال ذلک در علوم مختلف مثلا تعریف پیشنهاد کردن، تعریف امروز ما رو هم فردا یا ایراد میکنن، خود این بهترین دلیل است که دنبال تعریف و جامع مانن، منتها تدریجا داریم به این تعریف نزدیک میشیم. ای بسا ما تعریف و جامع مانه رو بگیم، ای بسا هم یک کسی دیگه بیاد ایراد بکنه یا نکنه. حالا اول و اما ثانیاً این که میگن تعریف برمیگرده به کنه اشیا و فصل حقیقی و کنه اشیا رو جز خدا نمیدانیم، درست نیست. ما در تعریف کنه اشیا نمیخواییم، ما در تعریف حقیقی که اینجا میگیم کار به جنس و فصل هم نده. منظورمون از تعریف حقیقی اون تعریف جامع مانه، ولو به عرضیات باشه، ولو به عوارض باشه، ولو به جنس و فصل نباشه. یا ما حقیقت نمیخواییم، ما با تعریف حقیقت نمیخواییم، ما تعریف میخوام جامع مانه باشه، یعنی جامع الافراد و مانع عن الاغیار میشود. اگر یه چیزی عرض خاص بوده باشد برای چیزی، هم جامع هم مانع. بازم شما خودتون یه تکرار میکنید دیگه، ما دنبال تعریف منطقی نیستیم، شما رفتی سراغ منطق. ما تعریفی که میخوام جامع الافراد و مانع الاغیار باشه، این احتیاج به جنس فصل نداره، عرض خاصم باشه کافیه. اگر ما با عرض خاصم چیزی رو تفسیر بکنیم، این تعریف جامع و مانع کن برای شما، ما کن نمیخواییم، مسلم گرفتید کن میخوام. عزف الازاده اجازه، عزف الازاده که حرفای منطقی این، حالا بذارید کنار تعریف از رسم حد، ما کار به حد رسم منطقی نداریم، بحث منطقی اینجا نیست، یعنی اصطلاح منطق. تعریف که ما میگیم یعنی موضوع ما رو خالی از اغیار جامع الافراد دست ما بده. تعجب ما اینو میگیم، ما تعریفی که میگیم دنبالش هستیم و همه دنبالش هم، هیچ کس دنبال غیر از این نیه. هر کسی میگه آقا جامعیتش درست نیه، مانعیتش درست نیه، مانع الاغیار نیه، جامع افراد نیه، همه دنبال جامع الافراد و مانع الاغیارن، کار بکن نداره. از ولازاله حالا اجازه بحثای بین الاثنینی بکنیم کار خراب میشه. عزف الازالک، بعد هم سوال بفرمایید. عزف الازالک بحث ما در علوم حقیقیه که نیست، علوم اعتباری است. علوم اعتباری کنی نداره جز اعتبار، لا یعلمها الا الله، اون مال امور تکوینیه است. ما داریم در علوم اعتباری بحث میکنیم، اجتهاد، تقلید، قانون، قانون گذاری، فقه، اصول، همه اینا علوم اعتباری هست. علوم اعتباری کنش اعتبار، این یه چیزی نیست که شما بگید آقا این کنشو ما سوى الله نمیتوانن بدانن. کنش اعتبار، اعتبار بنده اعتبار میکنم، من معتبر چه نمیدانم، من معتبر از اعتبار خودم آگاهم، با خبرم. ترجمه برمید فبناً علی ذلک، ما میخواهیم تعریف، دوباره میگم، نه تعریف شرع اسمی که تبدیل لفظ به لفظ اهم باشه یا تبدیل لفظ به لفظ اخص باشه، ما تعریف شرع اسمی نمی کنیم، نه تعریفی که منطقی ها میگن به عنوان حد حقیقی تام و اینها جنس و فصل امثال ذلک، اونم ما دنبالش نیستیم. ما میخواهیم یه چیزی موضوع محل بحث ما رو جامع للافراد و مانع عن الاخیار تحویل بده، همه دنبال اینن، ما هم دنبال این هستیم، کاری بکنه ما هم نداریم. علاوه بر این که کن هم در اینجا معنی نداره، کن امور اعتباریه اعتبار است. حالا اجازه بدید من بگذرم از حالا اجازه بفرمایید. و اما این راجع به تعریفی که ما دنبالش هستیم و اشکالاتی که می کنیم و جامعیت و مانعیت هایی که ما داریم بحث می کنیم، بدونید ما دنبال چی هستیم و دنبال چی میگردیم و این مسئله روشن باشه. تعریف اول رو برای اجتهاد گفتیم، اشکالاتش هم گفتیم و این قلت و قلت هم ما رو روشن کرد. و اما تعریف دوم همینه بسیار بود: مرحبا بالوفاق و اهلا بالاتفاق. اگر مرحوم آخوند در منظورش از شرع اسمی اینه، ما با ایشون موافقیم، ولی حضرت عباسی ایشون سودان نبتون میگه، تصریح میکنه و سودان نبتون تعریف جامعه نیست، ایشون منظورش این نیست. حالا شما میگید این است، ما ما. و اما تعریف دومی که در اینجا شده است، همون تعریف قبل رو آمدن یه دستکاری مختصری درش کردن و این رو خواستن زندش کنن. گفتن استفراغ الوز، الاجتهاد استفراغ الوز فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، فی تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. بعضی آمدن از آیون، از بزرگان این رو انتخاب کردن. البته یکی از اشکالات چارگانی مندفع شد. ببخشید، فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، من حجت رو عرض کردم یا نه؟ استفراغ الوز فی تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، این کلمه حجت که به میان آمد یکی از اشکالات چارگانی دیروز اندفع. وان این بود در اجتهاد همیشه دست ما به دامن حکم نمیرسه، گاهی مثل احتیاطه، احتیاط حکم توش نی، بلکه عدم امن از اقابه، حجته. براعت عقلیه حکم توش نیست، بلکه امن از اقابه. ظن انسدادی روی مبنای حکومت حکم درش نیست، بلکه الحجت الشرعی، الحجت العقلیه است. توجه دارید؟ حجته که شاره همین حجت عقلیه رو امضا کرده. بنابراین این حجت سبب شد که اون اشکال مندفع بشود که همیشه دست ما به دامن حکم نمیرسه، دست ما به دامن حجت میرسه. اما اشکالات سگانه دیگر باقی ماند. کلمه استفراغ اشکالی داشت، اشکالش هست، و دیگه حکم شرعی داشتیم، باید اشکال داشتیم که این حکم شرعی، تحصیل حجت بر حکم شرعی، هم جناب مقلد رو میگیره هم جناب مجتهد رو میگیره، به علتی اونم تحصیل حجت میکنه مقلد. اگر قید ان ادلت تفصیلیه نباشد، مقلد رو هم شامل میشه، تقلید رو هم شامل میشه. پس اشکال تقلید که شامل تقلید میشه مانع نیست، عدم مانعیت در اینجا درست شد. کلمه استفراغ جامعیت رو از بین برده است، بنابراین این اشکال هم هست. اشکال بله، این تحصیل حجته، این فقط همون اشکال زن از بین و بله، اون دوتا اشکال برطرف شد، دوتا اشکال باقی مان، یکی اشکال زن از بین رفت، یکی هم اشکال حکم از بین رفت، اشکال استفراغ و اشکال شمول تقلید، این دوتا اشکال به قوت خود باقی مان. و اما سومین تعریفی که در اینجا هست، تعریفی است که به متأخرین من اصحابنا نسبت دادن، المتأخرین من اصحابنا، گفتن ملکتون یقتدر بها الاستنباط الحکم الشرعی الفرعی، ملکتون یقتدر بها الاستنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل، من الاصل. فعلا یا الان او قوتن قریبتن من، یا فعلا یا قوه قریبه من الفعلیه، الان داره استنباط میکنه یا قوه قریبه است. لو رجعه لو فحصه، اگر فحص کنه، اگر مراجعه کنه، اگر چیکار بکنه، یه قوه قریبه است نه قوه بعیده، که اون طلبه‌ای که بسم الله الرحمن الرحیم بدان ایدک الله تعالی فداره بگیم اینم قوه ملکه استنباط داره، منتها ملکه بعیده است انشاءالله در 15 سال دیگر. خب این قوه بعیده است، باید قوه قریبه باشه، یعنی تمام مبادی اجتهاد رو فراهم کرده باشه، قوه قریبه باشه. خب اینا آمدن اجتهاد بردن در ملکه. این تعریف از یه جهاتی خوب اشکالاتش کمتره، از کردن میرسیم به اشکالات کمتر. این حکم شرعی داره، فرعی داره، من الاصل داره، که اصل هم اگر به معنی ادله شرعیه تفسیر کنیم، نه من الاصل خصوص قول مجتهد برای مقلد باشه. بله اینا یه اشکالاتی مندفعه میشه، اما دو تا اشکال اساسی باقی میمانه در این تعریف. اشکال اول این است که اجتهاد به معنی ملک تفسیر کردن، این خود این اشکال داره. اجتهاد ملکه نیست، کما اینکه طبابت هم ملکه نیست، کما اینکه نجاری هم ملکه است. همه این علوم فعلیت، اجتهاد به معنی مصدری یا اسم مصدری نمیتواند ملکه باشه. اونی که ملکه هست، وصفی که از اجتهاد انتظامی کنیم به عنوان المجتهد، مجتهد زو ملکه. اینجا اشتباهی شده بین معنی وصفی و معنی فعلی. اون چیزی که ما داریم تعریف میکنیم معنی فعلی اجتهاده. ما مجتهد تفسیر نمیکنیم، اجتهاد داریم تفسیر میکنیم. منتها اجازه بدید من شرح بدم. منتها هنگامی که مشتق و برای چیزی انتظامی کنند، اگر مباحث مشتق یادتون باشه، گفتن مبدأ در مشتق گاهی به عنوان فعلیت، گاهی ملکه است، گاهی عرفت، گاهی چیه، اینها رو ذکر کردن. مبدأ در مشتق که اخذ می شود انواع اقسامی داری، این مال مشتقه. اما خود مبدا که به کار میبریم، زرد یعنی زرد، قتل یعنی قتل، قتل یعنی ملکه نیست، ولی قاتل به معنی ملکه است. سم القاتل به معنی اون سمی که این اثر رو بالقوه داره، سم القاتل اون چیزی که بالقوه داره. ولی قتله، قتلن این معنی ملکه تو معنی مصدری و فعلی و اسم مصدری نیست. ملکه در اوصاف است، ملکه در مشتقه، که هل المبادی مأخوذ به عنوان فعلیه کل جالس، جالس که میگن به عنوان فعلیت هست شد، اول ملکه کل مجتهد و طبیب، اول حرفه کل نجار و البقال، اول استعداد که سم القاتل. اون مبادی مشتق الا انهایی عرض میشه در مشتق، اما خود این مبادی وقتی بخوام توصیف کنیم، ما نمیتونیم اینها رو به عنوان ملکه تفسیر کنیم. کما اینکه طب هم همین، طبابت، طبابت کردن یعنی مشغول مداوای مریضی شدن، اون حالت درونی رو نمیگن طبابت. بنده رو طبیب میگن، ولی حال درونی رو طبابت نمیگن. حال درونی نجاری نمیگن، حال درونی رو اجتهاد نمیگن، حال درونی رو قتل نمیگن. بنابراین ما به صدد تعریف مشتق المجتهد نیستیم که شما ملکه رو عقص کنید، ما به صدد تعریف علی اجتهادیم. اجتهاد ملکتون این درست نیست. اجتهاد همون استنباط استخراج، همون تحصیل الحکم شرعیه، همون چیزی که تا به حال تعریف های دیگه داشت. این یه مقدار اشکالات رو حل کرده، اما افتاده توی اشکال دیگر که معنی وصفی را با معنی مبدعی حل کردم و در معنی مبدعی ملکه رو در تقدیر گرفتن، آوردن به میدان، به عنوان جنس قرار دادن. و الان یه اشکال مهمی که به این وارد می شود این، و اما اشکال دومی که در اینجا هست این هست، این کلمه اصل یعنی چه؟ ملکتون یختدر بها الاستنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل. من الاصل چی؟ آیا من الاصل مرادتون ادله است؟ خب بگید من الادله، من الادلت ان ادلتها. نمیگیم حتما این اشکاله، ولی میگیم این ابهامه. هست یه معنی گنگیه. اگر جای این برداریم ان ادلتها بذاریم این بهتر. از گاهی به من این مدرک باشه، مقلدم از مدرکی حکم الهی رو گرفته، از مجتهد. اگر اصل رو به معنی سرچشمه بگیرید، به معنی مدرک بگیرید، به معنی پایه بگیرید، خب این در کار مقلدم هست. اما اگر گفتید ان ادلت تفصیلیه، دیگه مقلد نزدیک به این نمیشه. بله؟ استنباط معنی استخراجه. اگر استخراج استنباط معنی استخراج باشه، از دلیل اجمالی هم استخراج میشه کرد. بسیار خوب، ما اینو میگیم ابهام رو برطرف کنید، اصل رو بردارید، الادلت و تفصیلی رو بذارید. و اما یه اشکال دیگر هم باز در اینجا هست، و آن این است باز دو مرتبه اجازه، باز دو مرتبه پای حکم در کار میان. اصلا دلیل یعنی اهم داره، دلیل به معنی ادله اجتهادی مقابل اصول نیست. نه، اون اصطلاح خاصه، اون اصطلاح خاصه. دلیل اصول رو هم میگیره. دلیل که در اینجا میگیم نه اون دلیلیست که مقابل اصول است، ادله اجتهادیه. دلیل یه معنی جامعه، ادلت از تفصیلیه یه معنی جامعه. و اما کلمه حکم باز دوباره اومده به میدان. حجت چی شد؟ ما گفتیم تنها دنبال حکم نیستیم، دنبال حجت هم هستیم. این دو اشکال رو نصفی پیدا کرد، چون اصل رو ما یک اشکال پابرجایی نگرفتیم، گفتیم ابهام داره، ولی دو اشکال رو یه معناس اشکال پیدا کرد. و اما چهارمین تعریفی که در اینجا هست، ظاهراً در تنقیح العروه این تعریف رو انتخاب فرمودن، الاجتهاد و تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. ملکه نیست دوباره، حجت. الاجتهاد و تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، این از خیلی از اونها بهتره، ولی باز بعضی اشکالات رو داره. و آن این است که مقلد رو هم شامل میشه، تقلید رو هم شامل میشه، چون اونم تفصیل رو رو جعل الحکم شرعی میکنی. منتالا ندلت تفصیلی یبنه اندلیل اهل اجمالی، اونم تفصیل حجت میکنه، قول مجتهد حجته برد، منتها دلیل اجمالیه نه دلیل تفصیلیه. پس این اشکال برشون باقی میمونه. تحصیل حجت علی الحکم الشرعی یعنی کل ما حکم به مجتهد فهو حکم الله فی حق المقلد. این دلیل اجماع در تمام مسائل دلیل مقلد همین. کل ما اخطا به المفتی فهو حکم الله فی حقیه. توجه داریم؟ بله؟ مقلد وقتی میره رساله میخونه تحصیل حجت نمیکنه. تحصیل چیه دیگه مگر؟ تحصیل اینشون میگن تحصیل نی. مقلد هر شب میره خدمت آقای محل یه سبس توزیع المسائل میخونه و حالیش میکنه و دوره یه سال داره توزیع المسائل های تحصیل حجت برای که مشعری میکنه دیگه تحصیل حجت. بله ان ادلت ال اجمالیه لا ان ادلت ال تفصیلیه. مقلد یه دلیل بیشتر نداره و اون کل ما حکمه بهی مرجعی مقلدی فقط اون. پس اینم بالاخره خوب بود ایشان این قید رو هم میذاشتن برش. یعنی میگفتن الاجتهاد تحصیل الحجت علی الحکم شرعی الفرعی عن ادلتها. کلمه فرعی هم بزنیم چون حکم شرعی هم باز اشکال داره به تنهایی، چون حکم شرعی اصولی رو هم میگیره، احکام اصولیه رو هم میگیره، مانند حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد حکمه الهیه، اما حکم اصولیه نه حکم فرعیه. باید تحصیل حجت دیگه. دست ما مقلد که دستش به حکم نمیرسه. از کجا این حکم اللهه؟ از کجا این توزیع المسائل حکم اللهه؟ کی چون مشهد میگه خب حجت دیگه، تحصیل حجت دیگه، تحصیل حجت دیگه است. حالا اجازه می تحصیل الحجه نفس و کشری به دست ما، مگر ما علم غیب داریم که بگیم توزیع المسائل همش احکام اللهه؟ چرا مباحثه بین الاثنین میکنید؟ مگر ما علم غیب داریم که بگیم توزیع المسائل همش حکم اللهه؟ شما خیال میکنید توزیع المسائل همش حکم اللهه؟ این حجت بر ماست، هم برای مجتهد حجت هم برای مقلد حجته. الا حکم الله بودنش با خداست، کدامش حکم اللهه کدام انشاءالله امام زمان صلوات الله علیه میاد و توزیع المسائل در محضر مبارک ایشون میریم دست جمعی مینویسیم، اون احکام واقعیه در اونجا نوشته خواهد شد. اینا همش حجت علی الحکم شرعیه. بنابراین عرض کردم باید قید فرعی رو اینجا بیارن، ان ادلته ها هم بیارن، ادلته تفصیلیه، تا این اشکالات برطرف بشه. حالا با این قیودی که عرض کردم ما تعریف پنجم که دستکاری تو همین تعریف هاست و تکمیل این تعریف هاست ما به این صورت نوشتیم. حالا اجازه می من این تعریف بخونم. این تعریف پنجم اینه، الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعی الفرعی او الحج علیه. استخراج الحکم الشرعی الفرعی او الحج علیه عن ادلت التفصیلیه، عن ادلت التفصیلیه. استخراج حکم شرعی فرعی گفتیم برای اونجایی که علم پیدا میشه، اونجایی که علم پیدا میشه دیگه. چلی میگید حجت؟ میگید استخراج حکم شرعی فرعی. اول حجت علیه گفتیم برای اینکه موارد اصول عقلیه و براءت عقلیه و احتیاط عقلی و اینها را هم شامل بشه. ان ادلت تفصیلیه گفتیم برای اینکه مقلد هم خارج بشه. حالا تا اینجا ما هرچه فکر میکنیم اشکالی در این تعریف نمیبینیم. استخراج الحکم شرعی الفرعی اول حج علیه ان ادلت تفصیلیه. بله؟ حالا استخراج چیز گنگیه، ممکن است بگید مقلد خارج نمیشه، ما ادله تفصیلیه رو میاریم ذکر میکنیم برای اینکه این استخراج ابهامی که دارد برطرف بشه. حالا ایشون میگن 200 سال بعد ممکن است یک کسی بیاد اینو اشکال بهش بکنه. حالا ما ردیهان این است. من خوشبین بودم تا 200 سال بعد و الا تا 2000 سال بعد هم انشاءالله این تعبیر طوری به سرش نیاد. هو استخراج الحکم شرعی الفرعی عمل حج علیه ان ادلت تفصیلیه. طولانی خب چاره ای نداریم دیگه. حجت نه، چون گاهی ما دستمون به دامن حکم میرسه، چه بگیم حجت؟ تحصیل حکم گاهی میکنیم، نه حجت علل حکم. اجماع قائم شد بر این که شراب حرامه، این تحصیل حجت نیست، این تحصیل حکمه. دستمون به دامن خود حکم رسید، چرا ما همه جا بگیم حجت؟ فبناهن علا ذالک این تعریف فقط همین که یه خود کمی طولانی هست یه خطه دیگه، اشکالی این مقدار مشکل نداره که یه خط تعریف اجتهادی بشود که این همه احکام دارد. بقیه هنا امورون. چند نکته در اینجا هست، اجازه بدین چند نکته رو روشن کنیم و بحث تمام. نکته اول این است که بعضی از بزرگان در همین تنبیه القربه که اول در تعریف اجتهاد یه بحثی اونجا دادن، و آن این است که میگن بعضی ها گفتن شما سختگیری در ملکه، این که میگید ملکتون یقتدر، در این انتخاب عنوان ملکه این سختگیری نکنید برای این که ملکه اجتهاد خالی از فعلیت نیست. همیشه ملکات از طریق فعلیت ها به دست میاد، هر کاری که انسان مزاوله کنه و در اون کار خلاصه کار نیکو کردن از پر کردن هی تکرار کنه اون کار را، ملکه اون کار پیدا میشه. اشاره به این نکته میکنن، اشکال میکنن، میگن ملکه اجتهاد با ملکات دیگر هم یتفاوت مع ملکت شجاع و ملکت سخاوه و ما اشبه ما. برای این است که بعضی آمدن خواستن از ملکه مسئله فعلیت رو در بیان که این منفق از فعلیت نیست، شما ملکه رو بخواید قوه درست کنید این قوه نیست، این برمیگرده به فعلیت. تو اون کلمه ملکه اونجا اشکال کردم که این از فعلیت جدا نیست، فایده نداره انتخاب کردن ملکه رو به عنوان جن. ایشون میگه فرق بین ملکت شجاعت و سخاوت و ما اشبه ما و ملکت اشکال. خب دقت کنید چرا؟ و اینکه ملکات دیگر با مزاوله عملی پیدا میشه، شجاعت به این پیدا میشه که انسان وارد در مخاوف بشه، اونقدر در مخاوف میدانهای خوفناک جنگ جبههای مختلف انسان برود ترسش بریزه، ملکه شجاعت پیدا بشه و به جایی میرسد که رفتن به سوی میدان جنگ مثل رفتن تو خانه شه بر اثر مزاولت عملی. ولذا بعضیا در میدانهای جنگ در جبه ها بودند و در گوشه و کنار جبه شب هم این همه بمباران فلان به ساده اینا در یه گوشه سنگری میخوابید خواب آرام. چرا؟ چون مزاوله کرده، این مزاوله باعث تقلیل خوف می شود تا اونجایی که دخول در معارض مانند دخول در دار. و هاکزا ملکه سخاوت، یادتون دادن که چیکار کنید تا سخی بشی؟ اونقدر انسان ببخشه، کمک کنی، پول بده، لباس بده، خوراک بده، اونقدر ایثار کند تا دیگه یواش یواش خدایی نکرده این ملکه سخاوت برش پیدا بشه. که دیگه پول برای او مانند کاه، بخشیدن آن هیچ صوبتی برای او نداره. این من المزاوله پیدا میشه، ملکات بدون مزاوله پیدا نمیشه. ولی اجتهاد چطور؟ ایشون میگه اجتهاد نه، اجتهاد احتیاج به مزاوله یه دونه هر فقی نداره، اجتهاد مبادی داره. بعد شما برید سراغ مبادی، مبادی به اصطلاح لغویه، صرفیه، نحویه، مبادی کلامیه و مهمتر از همه اصول فقه مسلح میشه، ولو یک دونه مسئله رو هم استنباط نکنه. شما مجتهدید بدون اینکه یک دونه مسئله رو هم استنباط کرده باشید. پس اینکه خیال میکنید تعریف اجتهاد به ملکه ملازم با فعلیت است، لأن الملکات یلازم التلازم الفعلیه، این اشتباه. فرق بین ملکت سخاوت و شجاعت و ما اشباهما و ملکت الاجتهاد. این خلاصه کلامی که مفصل در تنقیح العروه جلد اول در کتاب اجتهاد تقلید هست. ولکن الانصاف این است که این مجرد و فرضه. ایشون این سخن رو که میگن این حال طلاب و حال خودشون رو در موقع طلبگی و قریب الاجتهاد به فراموشی سپردن اگر جسارت نشه. ملکه اجتهادم بدون مزاوله غیر ممکن است، عادتا نمیشه. از اون موقعی که طلبه سطوح رو میخانه به نحوه استنباط عملا آشنا میشه. مثلا مکاسب شیخ، خب مکاسب شیخ یک کتاب استدلالیه، کجا اصل رو باید جاری کنی، کجا ادله اجتهادیه، کجا عموم، کجا خصوص، کجا اجماع، کجا اقوال، کجا فروعات، اینا رو باید در عمل یاد بگیره. محال است کسی عادتا، یعنی محال است عادتا کسی یه دور اصول رو بخونه، یه دوره مقدمات نمیدونم فقه و نحو و اینها رو بخونه، یک دونه استدلال بر مسائل نکرده، بسم الله الرحمن الرحیم وارد بشه توضیح المسائل بنویسی. این توضیح المسائلش برای خودش خوبه، تعجبه. کما اینکه طب هم شما یه دوره تمام علم طب رو بخونید، علائم بیماری ها، داروهای بیماری ها، تمام پیشگیری ها، درمان ها تو کتاب. احدی به شما اجازه نمیده بری مطب باز کنی. یه مقداری از دوران طب سالهای آخر تمامش عملیه تو بیمارستان هاست، در مزاوله عملی کار میکنن. باید صحبت ملکه پیدا نمیشه. شخصی که درس کتاب خونده بسم الله الرحمن الرحیم مطب باز کنه، مردم رو راهی قبرستان میکنه، یکی نمیشه. این باید زیر نظر طبیب دونه دونه اینها رو پیاده کنه، جراح تو اتاق عمل کار کنه، طبیب دیگر بر سر بیماران دیگر. اینا رو ما در گفتن میگیم، در عمل محال اینها جنبه عملی داشته باشه تا مزاوله نباشه. فقیه هم باید اونقدر زیر نظر استاد استنباط استخراج بکنه، افتخیز بکنه، تا بتونه رد الفروع الی الاصول و استخراج الفروع من الاصول و تطبیق اصول بر فروع و رد فروع بر اینا رو مسلط بشه. اینا جز در مقام عمل امکان نداره، اینا یک ذهنیته که ما بخواییم این سخن بگیم. فعلا هازا ملکه در اینجا هم از مزاوله فعلیه پیدا میشه، مثل ملکه سخاوت، منتهی خود با اون فرق داره. ملکات اخلاقیه جنبه عملیش خیلی قوی تر است تا این مسائل علمی. دو تا مطلب دیگه باقی مان فردا انشاءالله.